ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی از ابلاغیه برخی بانک‌ها علیه نهادهای اقتصادی سپاه انتقاد کرد. وزیر کار می‌گوید با وجود درآمد 750 میلیارد دلاری در 8 سال دولت احمدی نژاد حاشیه نشینی ادامه یافت و فقر مهار نشد. اوباما میگوید امکان توافق با روسیه در مورد سوریه وجود دارد اما زمانش فرا نرسیده است. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ابلاغیه برخی از بانک‌ها در مورد لزوم خروج حساب‌های قرارگاه‌های اقتصادی سپاه از بانک‌ها برای پیوستن آنها به معاهده FATF انتقاد کرده است. نماینده فلاورجان در گفتگو با خبرگزاری مهر از جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد در این باره اطلاع داد و گفت در صورتی که بانک ها بخواهند به آن معاهده بپیوندند، باید قرارگاه های اقتصادی سپاه که در لیست تحریمات اروپا و آمریکا قرار دارند حساب هایشان را از بانک ها خارج کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در این حال با خود تحریمی خواندن این اقدام بانک ها اظهار عقیده کرد که خود تحریم های پس از برجام بیش از تحریمات آسیب رسانده و امروز هم در قالب پیوستن به معاهده FATF در راستای ادامه تحریمات قدم برمی دارند. FATF یا گروه مالی اقدام یا گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سال 2001 میلادی به شکل امروزی خود برخورد بین المللی با پولشویی و مبارزه با تروریسم را پیگیری می کند. علی ربیعی وزیر کار می گوید با وجود درآمد 750 میلیارد دلاری در طول 8 سال دولت محمود احمدی نژاد حاشیه نشینی ادامه یافت و فقر هم در ایران مهار نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی از اینکه کسب درآمد بالای نفت در دو دولت گذشته نتوانست دهک‌های پایین جامعه را از فقر نجات دهد ابراز تأسف کرد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال پایانی دولت حسن روحانی در این حال از ضرورت ارائه راهکار اقتصادی جدید هم صحبت کرد. وی این مهم را با توجه به آنچه تغییر متن اقتصادی اجتماعی جامعه نسبت به سالهای اولیه انقلاب خواند ضروری دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتمال رسیدن به توافق با روسیه بر سر بحران سوریه وجود دارد اما هنوز تفاوت‌های زیادی بین دو طرف دیده می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا که در حاشیه نشست گروه 20 در هانگژو چین سخن میگفت اضافه کرد که اختلاف با مسکو بر سر ملزومات پایان جنگ داخلی سوریه زیاد است اما تاکید کرد که مذاکرات بدون وقفه ادامه دارد. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که دو طرف در آستانه توافقند اما باید چند موضوع دیگر را هم بررسی کنند. در همین زمینه شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در جریان نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان گفته است مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه میان واشنگتن و مسکو لحظه به لحظه ادامه دارد، هرچند هنوز اختلافات عمیقی باقی است و نتیجه مذاکرات نهایی نشده است. باراک اوباما 14 شهریور ماه در هانگژو در خاور چین گفته است گفتگوها با روسیه برای رسیدن به هر توافقی در مورد پایان دادن به نبردها و بحران خونبار سوریه کلیدی است اما این گفتگوها سخت است و اختلافاتی عمیق همچنان پابرجاست. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق با مسکو بر سر مسائل سوریه در حالی بیان می‌شود که مسکو و تهران مواضع مشترکی در مورد رژیم بشار اسد اتخاذ کرده‌اند و همکاری‌های نظامی مشخصی در سوریه دارند. ایران همواره از خط قرمز خود در مسئله سوریه سخن گفته که همان بر سر قدرت ماندن بشار اسد است. جمهوری اسلامی برای این منظور حتی حاضر به همکاری‌های بسیار نزدیک با روسیه، از جمله صدور اجازه استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان شد. پیش از این علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، در مورد همکاری با روسیه گفته بود:
نگاه جدید جمهوری اسلامی ایران نگاه به شرق هست. نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین هست. خب داشتن روابط استراتژیک با روسیه مستلزم الزاماتی است که از جمله اونها این نوع همکاری هاست، یعنی همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و تهاجم امریکایی ها و متحدینشون به متحدین ما و این زنجیره مقاومت در منطقه است.
با توجه به اینکه مواضع واشنگتن در مورد مسائل سوریه نیز مشخص است، معلوم نیست توافق احتمالی میان آمریکا و روسیه چه بهایی برای ایران خواهد داشت. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، در تشریح این مسئله به رادیو فردا میگوید:
تا کنون شاهد بودیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام می‌کردند که روابط تهران و مسکو روابط راهبردی و استراتژیک است. حال شاهد هستیم که روسیه به رغم اینکه ثقل نظامی خودش رو در دفاع از دولت آقای بشار اسد به شکل نظامی وارد کرده، اما هرگز نگفته که خط قرمز روسیه بقای شخص آقای بشار اسد هستش، بلکه گفته که ساختار حکومتی اونجا حفظ بشه تا کشور تجزیه نشه، آشوب نشه. با این گفته میخوام نتیجه گیری کنم که روابط راهبردی بین تهران و مسکو نمیبینم. آنچه که میبینم یک توافق مقطعی در مسئله سوریه است، به گونه ای که فعلا وضعیت سوریه به فروپاشی منتهی نشود. چندان بعید نیست که اگر که روسیه بتواند امتیازات کلانی بگیره، مثلا در مسئله گسترش پیدا نکردن ناتو، استقرار نیافتن موشک‌های بالستیکی در مرزهای روسیه و سهم خودش رو بگیره، روابط متشنج خودش رو با اروپا و آمریکا حل بکنه، سلماً از سوریه چشم‌پوشی خواهد کرد، همچنان که از عراق صدام حسین چشم‌پوشی کرد، همچنان که از سربستان هنگامی که آمریکا خواست حمله کنه چشم‌پوشی کرد. مسائلی از این قبیل.
سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکرات با روسیه در حالی مطرح شده که جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه، در حال پیشبرد مذاکراتی تازه در مورد بحران سوریه هستند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد میزان اقبال احتمالی مذاکرات آمریکا و روسیه با توجه به مواضع متفاوتی که بین دو کشور در مورد سوریه وجود دارد، معتقد است:
تا به حال هنوز چون پیشروی لازم رو روس‌ها و نیروهای بشار اسد نتونستن بکنن که بالادست فرادستی داشته باشن در مذاکرات، هنوز فکر میکنم این مذاکرات رو طولانی تر خواهند کرد تا نیروهای اونها قادر باشن بخش بزرگتری از خاک از دست رفته سوریه رو در اختیار بگیرن، اون وقت وارد مذاکرات جدی تر بشن. ولی اصل مسئله که این جنگ دیگه نمیتونه سالهای سال ادامه داشته باشه، این مورد تفاهم هست، در اجزا هست که باید به تفاهم برسن، و من فکر میکنم ورود روسیه به سوریه اتفاقا امکان رسیدن به پایان جنگ رو بیشتر محتمل کرده تا قبل از اون.
بنابر گزارش‌ها، مذاکرات پیشین میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آنها و نیز کشورهای حامی دو طرف نتیجه‌ای نداشته است. جنگ داخلی سوریه بیش از 5 سال است که ادامه دارد. بین 250,000 تا تقریباً 500,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از شهروندان آن کشور نیز آواره شدند. ایالات متحده از مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود و روسیه از حامیان رئیس جمهوری سوریه.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین حال گزارش ها حاکی است که دو ناو موشک انداز روسیه در دریای خزر قرار است ماه آینده میلادی، ماه اکتبر، در بندر انزلی لنگر بیندازند. بنابر گزارش ها به نقل از دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی روسیه، این اقدام در چارچوب همکاری های منطقه‌ای میان دو کشور انجام می‌گیرد. آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه شنبه اعلام کرد دو ناو روسی برای ماموریت دو هفته‌ای غیر رسمی در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شوند و قرار است با طی مسافت 1500 مایل دریایی در بندرهای ایران و قزاقستان در دریای خزر لنگر بیندازند. بنا به بیانیه حوزه نظامی فدرال جنوب روسیه، برنامه ریزی های لازم برای سفر نفع‌های موشک‌انداز تاترستان و گراتسویاژسک انجام شده و محل استقرار این نفع‌ها در بندر انزلی ایران و اکتاو در قزاقستان تعیین شده است. گراتسویاژسک از مجهزترین نفع‌های موشک‌انداز روسیه در دریای خزر است که تابستان گذشته نیز در بندر انزلی پهلو گرفته بود و در پاییز همان سال در رزمایش شرکت کرد که تیان نفع‌های روسی از دریای خزر به سمت سوریه موشک‌های دوربرد شلیک کردند. تاترستان که طی این مدت مدرن سازی می‌شد اکنون ناو سرفرماندهی نیروی دریایی روسیه در خزر است. اندری فرالوف، کارشناس نظامی در مسکو میگوید اهداف بلند پروازانه روسیه و ایران حتی اختلافهایشان در خزر را کاهش داده.
Я думаю, в первую очередь это демонстрация неких амбиций российских в международном масштабе.
روسیه بار دیگر فرصت یافته بر جاه طلبی های خود به عنوان یک ابرقدرت پافشاری کند. گسترش مناسبات با ایران که حتی به همکاری با نیروی دریایی این کشور نیز بست پیدا کرده، تلاش برای تثبیت موقعیت مسکو در ایران و منطقه است. روسیه همچنان به هماهنگی با ایران در سوریه و پشتیبانی این کشور در غرب ستیزی اخیر خود نیاز دارد. از سوی دیگر ایران برای تقویت موقعیت منطقه‌ایش حمایت روسیه را یک امتیاز به حساب می‌آورد. به همین دلیل دو رقیب تاریخی در خزر اختلاف‌های خود را کنار گذاشتند و تهران که تازه مسکو را به فخرفروشی متهم می‌کرد، باز هم درهای خود را به سوی نیروهای نظامی روسیه باز می‌کند. سفر ناوهای روسی به ایران حامل پیام صلح و دوستی است، اما با تشدید درگیری‌ها در سوریه این مأموریت می‌تواند بسیار سریع
خبرگزاری ایرنا در گزارش از اعزام قریب الوقوع نفع گروه روسی به ایران نوشت ایران و روسیه در چارچوب روابط دفاعی و همکاری ها در خزر انجام این برنامه ها را به صورت متقابل در دستور کار دارند. ماه گذشته طی سفر هیئت نظامی ایران به روسیه روزنامه روسی ازویستیا نوشته بود که طرفین توافق کردند به طور مستمر تمرینات نظامی انجام دهند. در مورد ماه سال گذشته که دو ناو روسی مهمان بندر انزلی بودند، نخستین رزمایش مشترک دو کشور در خزر انجام شد. اما هنوز اعلام نشده آیا برنامه نفع‌های جنگی روسیه در ایران در اوایل اکتبر شامل برگزاری رزمایش‌های نظامی خواهد بود یا نه. ایلیا کرامنیک، کارشناس مسائل خزر در مسکو میگوید همکاری های نظامی روسیه و ایران باعث نگرانی سایر کشورهای این حوزه است.
ما شاهد افزایش مسابقه تسلیحاتی در خزر هستیم و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. دریای صلح و دوستی به سرعت این ویژگی خود را از دست می دهد. جنگ در این حوزه بعید است و توانمندی های نظامی بیشتر امتیاز است تا هنگام مذاکره درباره وضعیت حقوقی این دریا به کار گرفته شود. تحرکات نظامی مشترک روسیه و ایران که بیشترین اختلافها را پیرامون تعیین نظام حقوقی دریای خزر دارند باعث ناخشنودی سایر کشورهای حوزه خزر است، در حالی که عملیات نظامی این دو در سوریه با توجه به برخی سیاستهای غیرقابل پیشبینی منطقه‌ای بسیار نگران کننده است.
گزارش ها از اعزام نفع‌های روسی به ایران در حال منتشر می شود که استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران همچنان خبرساز است. یک شنبه هفته نامه ولاست که زمیمه روزنامه روسی کامرسانت است به نقل از منابع نظامی امنیتی نوشت استفاده از پایگاه نوژه دارای اهمیت بسیاری است و مسکو مایل است این عملیات ادامه دار باشد. از سوی دیگر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت همکاری روسیه و ایران در همدان کار درستی است که قطعا با اجازه شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده. چندی پیش نیز علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و دستیار رئیس جمهور ایران اعلام کرد همکاری نظامی روسیه و ایران استراتژیک و ضروری است و نباید از همکاری با یک ابرقدرت ترسی داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 17:30 دقیقه ایران.